تلسم سکوت در برابر طاغوت رو شکست. این جنس نگاه اندیشمندان در حقیقت به همین برمیگرده که بزرگترین دستاورد انقلاب در حقیقت برمیگرده به هویت بخشی تمدنی. شما ببینید احمد هوبر، تازه مسلمان روزنامه‌نگار سوئیسی، ایشون تأکید میکنه بر تأثیرات فرامکانی و فرازمانی انقلاب، یا محمد لنسل اتریشی انقلاب رو به مثابه حکومتی میداند که به اسلام اعتبار بخشیده، یا عبدالعزیز سشادینا تحلیلش اینه که پیروزی انقلاب باعث اعتبار بخشی به دین شد. سشادینا معتقد حتی پیروزی انقلاب به مسیحیت هم اعتبار بخشید، تا نگاه ها به مسیحیت رو هم عوض کرد. یا تلال اتریسی لبنانی تحلیلش به انقلاب یه حرکت تمدنی است. یا هلمود المولر انقلاب رو خدمت شما عرض بشه که یک انقلاب فرهنگی جامع و فراگیر علیه غرب میدونه. یا پروفسور متز انقلاب ایران رو در مقابل تمام ارزش های فرهنگی غرب خدمت شما عرض بشه میبینه. هانتینگتون تمدن اسلام رو، رهبریش رو به انقلاب برمیگردونه. روبرت کریند آمریکایی قدرت اسلام رو برترین قدرت قرن 21 میدونه. ماسیمو فینی ایتالیایی فقدان درک غرب از عمق راهبردی تمدنی انقلاب رو مطرح میکنه. یا تدا اسکاچپول نظریه پرداز معروف در عرصه انقلابها خدمت شما عرض بشه معتقده که انقلاب اسلامی ایران تمام معیارها و ضوابط سنجش انقلابها رو از بین برد. اینا نشون دهنده عمق تمدنی انقلاب. خب ما اگر سنجش دستاوردهای تمدنی انقلاب رو داریم، باید اشاره بکنیم که انقلاب هویت بخشی تمدنی رو به ارمغان آورد. بازنمایی هویت واحد تمدنی بعد از انقلاب اسلامی در چند ساحت بود. انقلاب اسلامی ایران توانست هویت‌های گسیخته را به هویت پیوسته‌ای تبدیل بکند. در چه فرایندی این اتفاق افتاد؟ گام اول، انقلاب اسلامی با تشابه سازی و تمایز بخشی توأمان توانست کمک کنه به هویت سازی تمدنی. تشابه سازی و تمایز بخشی توأمان، به عبارت دیگه تمام تلاش رهبران انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر این بود که تمایزی بین من فردی و من اجتماعی در جهان اسلام نباشه. به عبارت دیگه احساس تعلق خاطر واحد در جهان اسلام. گام اول، مرزهای مذهبی و اجتماعی رو انقلاب اسلامی برداشت. این اتفاق رو شما ببینید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه امت به کار برده شده و اساساً در ولی فقیه متغیرهای نژادی دخیل نیست. امت و امام متغیر روابط نظام سیاسی در انقلاب اسلامی ایران. از سوی دیگر در فرایند تشابه سازی و تمایز بخشی توأمان، دیگر مشترک جهان اسلام دارالکفر معین شده در انقلاب اسلامی و دال مرکزی هویت تمدنی اسلام و مصالح اسلامی برشمرده شده. اگر میبینید تمدنگرایان مسلمان تأکید دارن بر تحقق امت واحده اسلامی و پای فشاری میکنن بر دفاع از آرمان فلسطین، خدمت شما عرض بشه برمیگرده به همین، خدمت شما عرض بشه که تشابه سازی و تمایز بخشی توأمان. این گام اول توی تبدیل هویت‌های گسیخته به پیوسته بود. گام دوم نمادسازی مشترک بود. آرمان سلطه ستیزی مورد تأکید رهبران انقلاب و آرمانهای انقلاب بود. این نمادسازی های مشترک و سلطه ستیزی و تغییر نگاه به سنجش سلطه و استعمار تو همین عرصه می گنجه. اگر اشتراک ارزشی و نمادین در کنار تقویت احساسات مشترک باشه، بدون در نظر گرفتن متغیرهای نژادی و مذهبی، احیای هویت فرهنگی مشترک رو به ارمغان میآورد. این مورد تأکید انقلاب بود. رمز و راز حمایت استکبار از جریان‌های تکفیری به این برمیگرده که انقلاب ادبیات نوینی رو مبتنی بر مصالح اسلامی پیریزی کرد و در میان کسانی که حتی نژادشون با ما متمایز بود و مذهبشون با ما متفاوت بود انقلاب تونست یارگیری بکنه. عرض کردیم گام اول تو بازنمایی هویت واحد تمدنی تبدیل هویت‌های گسیخته به پیوسته بود که حالا انشالله در بخش‌های آینده این رو بیشتر هم میشه تفصیل.
انشالله. خیلی ممنون جناب دکتر عرفان. در بحث دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی جناب دکتر عرفان در بخش اول برنامه امروز به یک شاخصه بسیار مهم اشاره کردن تحت عنوان هویت بخشی تمدنی، یا تعبیر دیگری که برای این بحث انتخاب کردم بازنمایی هویت واحد تمدنی که دارای ساحت‌ها و ابعاد مختلفی است که به دو گام اون اشاره کردن. انشاءالله در فرصت‌های دیگر همین برنامه که خدمت جناب استاد عرفان رسیدیم ادامه بحث رو دنبال خواهیم کرد.
کارکردهای دینداری، روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی، هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
خب جناب دکتر رهدار خدمت شما هستیم و سوال ما سوال مشترکی است که همون سوالی که از جناب دکتر عرفان پرسیدیم، بحث دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی که به بعدی جناب آقای دکتر عرفان اشاره کردم و ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم.
بله، من فکر میکنم یکی از مهمترین دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی دیپلماسی دینه.
بله.
اگر این جمله حضرت آقای جوادی آملی حفظه الله که در کنگره گفتگوی ادیان اگر اشتباه نکنم سال 1388 شمسی در آمریکا گفتن که تمدن‌ها همه ریشه در تدین‌ها دارند رو بپذیریم، ظهور، غلبه و قدرت یافتن دین یعنی در واقع بروز تمدنی ویژه دینی. برای اینکه ما بدونیم، چون دین رو نمی‌خوام ادعا بکنیم که انقلاب اسلامی آورده وسط، دین خب از قبل بوده و خود انقلاب اسلامی اصلا با تکیه بر دین شکل اومده. اما اگر ما مثلا فرض کنیم به یک و دو سده تحولات حوزه دینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در جهان نگاه کنیم، بعد متوجه میشیم که با انقلاب اسلامی دین چقدر جایگاهش متفاوت شده. ببینید، ما حداقل از قرن 18 به این سو یک نوع ستیز آگاهانه‌ای رو برای حاشیه روی دینی در دنیای غرب مشاهده میکنی. در دنیای غرب یه دایره المعارفی شکل میگیره در قرن 18 که معروف به همون دایره المعارف بزرگ قرن 18 هست. اسمش هست دایره المعارف بزرگ قرن 18. اصطلاحاً به این دایره المعارف دایره المعارف الهاد هم گفته میشه. 53 مجلده، 200 دانشمند اروپایی طی یک قرن این دایره المعارف رو نوشتن. بعضی از اینا در دهه های نخست قرن 20 قرن 18 تازه به دنیا اومدن، بعضی ها در این دهه ها از دنیا رفتند.
بله.
اون چی که این 200 نویسنده رو به همدیگه وصل میکنه و مشترک میکنه این هست که هر یک از این نویسندگان از زاویه تخصصی که داشتن ثابت کردن که بشر
به دین نیاز نداره.
به دین نیاز نداره. خدا در زندگی بشر نباشد، زندگی بشر بهتر است. توی قرن 19 شما میبینید که فضا خیلی فراتر از این میره. یعنی توی قرن 19 ما شاهد ظهور جریان مثلا فرض کنید که مارکسیسم و اینا هستیم. اونها یه مدل دیگه ای میان و این چیزا رو مطرح میکنن. مارکسیسم میگه فضاش مدل چیز نیست، یه مدل دنیای غرب نیست. دنیای غرب یه خدایی و دینی رو از قبل قبول داشت، لکن تو تقریری که میکرد میگفت این خدا دائما دایره
اختیاراتش
تنگ و تنگ و تنگتر شده. سکولاریست رو اگر به معنی ملازمش ما معنا بکنیم، یعنی جدایی دین از سیاست، معنیش این میشه که اینجا برخلاف مثلا عالم اسلامی این انسان هست که داره دایره حضور خداوند رو تعیین میکنه. میگه از میان همه زمانها یک شنبه، از همه مکانها هم کلیسا رو به شما دادم، دیگه جایی بیش از این نیه. با همه اینا یه خدایی بود، یه خدایی بود که حالا به تدریج کم کم قدرتش کم شده و کم شده. اما در دوره
در بحث
مارکسیسم فضا بهتر از اینه، یعنی از شما از مارکس بگیر، از فوئرباخ بگیر، از انگلس بگیر، از قبل از اون هگل بگیر، اینا اصلا از بیخ منکر وجود خدا هستن و میگن خدایی نبوده و جهان بسته یک سلول تکیاختی هست. ماجرا اما با پیروزی انقلاب اسلامی متفاوت میشه. با پیروزی انقلاب اسلامی دین یه قدرتی میگیره، دین یه اعتباری میگیره. وقتی میگم دین، منظور من دینه، نه ضرورتا اسلام. البته امام رحمت الله علیه وقتی اسلام حتی ورژن شیعیشو داره مطرح میکنه، واضحه که اون چه که در اصل پررنگ میشه این هست. یعنی شما با نگاهی تاریخی به قضیه وقتی نگاه میکنیم، ما در قبل از انقلاب مطلقا در قبل از انقلاب ما حتی یک کنگره شیعی در دنیای غرب نداشت. ولی بعد از انقلاب خب در دانشگاه‌های مختلف اروپایی شما می‌بینید گاهی اوقات هر ساله عرض کنم که کنگره‌های مخصوص به شیعه داره صورت می‌گیره. در دارالمعارف اسلامی که زیر نظر آقای گیب و گلزهر قبل از انقلاب نوشته شد 13 مجلد قطور هست. در این 13 مجلد شاید 13 صفحه درباره تشیع نیست. اما بعد از این شما مثلا در دایره المعارف دین آقای میرشا الیاده ببینید، با اینکه اینجا دیگه دایره المعارف اسلام هم نیست، دایره المعارف دین هست. همه ادیان داره میاد. نزدیک به 30 مدخل در این دایره المعارف اختصاصی باورهای شیعیه. و خب اینا تحولاتی است که بعد از چیز اتفاق افتاده، حتی قبل از انقلاب اسلامی در مراکزی که شیعیان در اروپا تأسیس کرده بودند، مثلا مرکز فرض کنید شیعه پژوهی فرض کنید که لیدن هلند، حتی در اونجا مثلا میخوام بگم کنگره های شیعه پژوهی شیعه شناسی برپا نمیشه. پژوهش هایی صورت میگیره در مورد شیعه، اما نه در مقیاس اینی که بخوان به صورت ترویجی مثلا کنگره بین المللی برگزار بشه، آدمای مختلفی بیان و اونجا حرف بزنن. در مورد اسلام هم همین جوریه، یعنی خود اسلام دوباره بعد از تشیع بولد شد و پررنگ شد در فضای بعد از انقلاب. من معتقد هستم حتی مسیحیت، یعنی شما ببینید به عنوان مثال مسیحیت آمریکا مسیحیت پروتستانه و تفاوتشون با کاتولیک ها در یه که مناسک ندارن، اشای ربانی ندارن، غسل تعمید ندارن و اینجور چیزا. که آقای بوش پسر در دوره ریاست جمهوریش 3 بار رفت غسل تعمید انجام داد. چرا؟ میدونید ایشون وقتی برای ریاست جمهوری اومد، سخنرانی تبلیغاتی خودشو برای ریاست جمهوری رفت از کلیسا آغاز کرد، پوستر تبلیغاتی خودشو با پاپسون گرفت، موسیقی در واقع تبلیغاتی خودش رو موسیقی کلیسایی انتخاب کرد، شعارهای دینی بود. گفت من مثلا کلیساهای تلویزیونی رو افزایش میدم، با همجنس بازی مخالفت میکنم. یه چیزیست دیگه، اینا داره تو آمریکا داره صورت میگیره. شما به یهود نگاه کنید، به همین صهیونیست ها نگاه کنید. صهیونیست ها در قبل از انقلاب با چه روشی یارگیری میکردن، بعد از انقلاب چجوری یارگیری میکردن. قبل از انقلاب میرفتن در اقصا نقاط عالم یهودی ها رو پیدا میکردن، میگفتن اینجا چقدر حقوق میگیری، مثلا 5 برابر این حقوق رو به شما میدیم، با بهترین خونه بیاین داخل فلسطین زندگی بکنید. بعد از انقلاب دارن اینجوری یارگیری میکنن، میگن آقا جون چش شما کور، دند شما نر، بیاین برای کیشتون و برای دینتون بیایید اونجا بجنگید، حتی کشته بشید، بیاین هزینه بکنید. مجموعه اینا رو شما نگاه میکنید، میبینید اصلا یه ادبی قدرتی دین پیدا کرده که برخلاف عصر استعمار نو که ممیزه اصلی استعمار نو این هست که دین ستیزی بکنه. آگاهانه. نمونهش مثلا در ایران ما رضا خانه، در ترکیه آتاتورکه، در مثلا جای دیگه افراد دیگه هستن. در عصر بعد از انقلاب که اصطلاحاً ازش حضرت آقا تعبیر استعمار فرانو رو یاد کرد، یکی از ممیزات عصر فرانو این هست که آگاهانه توسط استعمار و استکبار دین داره آغوش گرفته میشه. بله. سراغ دین میدن. چرا؟ به چند علت. اولا دین رو نتونستن حذف کنند در تجربه ستیز تاریخی خودشون با دین، به این نتیجه رسیدن که دین هست
شدنی نیست.
و ثانیاً به این نتیجه رسیدن که دین کارکرد داره، دین کارکرد اجتماعی داره، با دین میتونن وفاق اجتماعی ایجاد کنن، با دین میتونن شدت انگیزش اجتماعی رو بالا ببرن، با دین میتونن آرامش اجتماعی رو نمیدونن بالا ببرن، با دین میتونن مرهم بر آلام مدرنشون مثلا فرض کنید فراهم کنن. دین رو الان بازی گرفتن تا جایی که تو تحقیقی که چند سال قبل حقیر انجام دادم و منتشرم شد، ما دیگه در جهان، در کل جهان، ما سیاستمداری نداریم که در عرصه تبلیغاتی خودش این سیاستمدار بیاد و بگه که من
دینو میخوام کنار بذارم.
دقیقاً. بگه به من رأی بدید چون من مخالف دینم. به من رأی بدید چون ممکنه با یک دین خاص مخالفت بکنن که میکنن. مثلا فرض کنید پروژه اسلام حراسی در این دهه های اخیر که خب افسایش پیدا کرده، که من معتقد هستم خود اینم یکی از خود اینم یکی از بروزات به اصطلاح قدرت دیپلماسی دین هست، اسلام هست، این به تبع این پروژه ممکنه یه سیاستمدار اروپایی به عنوان مثال بیاد و بگه که من مخالفت با اسلام میکنم، که همینم به دلیل قدرت روزافزونی که مسلمان ها در اروپا دارن پیدا میکنن مصداق نداره. شما دیدید مثلا مکرون فرض کنید که اصلا با این شعار رأی آورد که گفت نمیدونم من به جایگاه اجتماعی مسلمانان ارتقا خواهم داد، من از حقوق مسلمانان دفاع خواهم کرد، لذا بدنه 10% جامعه فرانسه پشت مکرون قرار گرفت و مثلا طرف رأی آورد. من میخوام بگم که این
نقش رو انقلاب اسلامی درست کرد.
این نقش رو انقلاب اسلامی درست کرد.
این بحثی که تحت عنوان دیپلماسی دین اشاره کردید و جایگاهی که امروزه در فضای عصر استعمار نو، که به تعبیر دقیق‌تر باید گفت استعمار فرانو، برنامه اصلی غرب حذف دین بوده، اما انقلاب اسلامی و کاری که حضرت امام کرد احیای دین و معنویت بوده و با تعبیری که جناب دکتر رهتر به کار بردن در واقع دیپلماسی دین احیا شد. حتی افرادی که به ظاهر رویکردهای ضد دینی دارن جرأت بیان حذف دین رو ندارن. تا لحظات دیگر با ادامه برنامه نقد و نظر در خدمت شما خواهیم بود.
رادیو معارض، نقد و نظر.
شما شنونده برنامه نقد و نظر از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف هستید. در برنامه امروز در ادامه دو برنامه قبل بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی با نگاه تمدنی محور بحث ماست، با حضور اساتید بزرگوار حجاج اسلام، جناب دکتر عرفان و جناب دکتر رهدار. در بخش اول برنامه امروز اساتید بزرگوار به دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی اشاره کردند. جناب دکتر عرفان، بحث هویت بخشی تمدنی تعبیری بود که از اتحادی انتخاب کردید به عنوان یکی از دستاوردهای مهم و کلیدی انقلاب اسلامی و کاری که حضرت امام انجام داد. از این منظر به دو ساحت تشابه سازی و تمایز بخشی توامان و نمادسازی مشترک و سلطه ستیزی اشاره کردید. ابعاد دیگر و ساحت‌های دیگری هم از همین منظر میشه مطرح کرد. نمیدونم این بخش رو میخواید ادامه بدید یا ابعاد دیگری رو در حوزه دستاوردهای تمدنی اشاره کنید.
در مورد بازنمایی هویت واحد تمدنی توی فرایند تحققش، فراتر از تبدیل هویت‌های گسیخته به پیوسته بعد از انقلاب اسلامی ایران، اتفاق دیگه که افتاد تزریق هویت جمعی بود.
بله.
این تزریق هویت جمعی با تعریف مشترک از میدان فرصت‌ها و محدودیت‌ها و تضعیف هویت جویی‌های افراطی و خلق مسئولیت‌های فراملی اتفاق افتاد.
بله.
ما بعد از انقلاب تأکید مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در دفاع از آرمان فلسطین و خلق مسئولیت‌های فراملی برای انقلاب اسلامی ایران بود. همین خلق مسئولیت‌های فراملی عمق راهبرد تمدنی انقلاب اسلامی رو دوچندان می‌کنه. من تعبیری از مهندس بازرگان هست که ایشون اعتراف می‌کنه که تمایز من و مرحوم امام خمینی تو این بود که امام ایران را برای اسلام می‌خواست و من اسلام را برای ایران. یعنی تمایز نگاه مرحوم امام خمینی و مهندس بازرگان دقیقا تو همین اعتراف بازرگانم هست. خلق مسئولیت‌های فراملی به معنای دفاع از جریان مستضعفین در عالم هستی خدمت شما عرض بشه، یکی از مهمترین دستاوردهای تمدنی انقلابه. از سوی دیگر انقلاب تعریف مشترکی از میدان فرصت‌ها به مسابقه ظهور گذاشت، به این معنا که تلاش شد هویت جویی های افراطی تضعیف بشه. در تضعیف هویت جویی های افراطی تأکید انقلاب اسلامی بر تقویت دیگر مشترک به مثابه دشمن بود. نظام سلطه و استکبار به رهبری آمریکا در پیروزی انقلاب اسلامی ایران به مثابه دیگر مشترک جهان اسلام و جریان مستضعفین برش تأکید شد. انقلاب اسلامی ایران هیچگاه خرد دشمنان معلول و ضد فرهنگ ها رو به مثابه دیگر مشترک برد نکرد، دشمن اصلی ندونست. این منجر به تضعیف بعضن هویت جویی های افراطی شد و با تقویت و شفاف سازی دیگر مشترک، ایجاد تقابل دو جبهه متمایز اسلام و کفر، لغو تفسیر دلبخانه در دشمن سازی سبب شد که بعضن نقش جغرافیا، نژاد، مذهب در دشمن سازی کمتر بشه. و در نهایت با این فرایند تزریق هویت جمعی شما تعریف مشترک از میدان فرصت‌ها رو می‌بینید، تقویت جریان استضعاف و مستضعفین در عالم هستی. در انقلاب اسلامی ما متغیر نظام سیاسی، طرفین روابط سیاسی دیگه حاکم و مردم نیستن،
درسته،
امام و امتن. جهت روابط اطاعتگرایی نیست، تکلیفگرایی است. ماهیت روابط ایجاد قدرت نیست، محبت. فرهنگ سیاسی حاکم بر انقلاب تبعی و سلطه پذیر نیست، ولایی و سلطه ستیزه. پایگاه اولیه رهبری در انقلاب وراثت و دموکراسی نیست، امامت منصوبه.
اینا زیر همون تزریق هویت جمعی،
بله، تزریق هویت جمعی. و در نهایت بعد توجه بکنیم که در انقلاب اسلامی ما واحد اجتماعی مورد خطاب توده نیستن، بلکه امته.
بله.
و این تأکید بر امت واحده اسلامی، خلق مسئولیت‌های فراملی در دفاع از آرمان فلسطین و جریان استضعاف، باز هم برمیگرده به اون تزریق هویت جمعی و در ذیل بازنمایی هویت واحد تمدنی بعد از پیروزی انقلاب می‌گنجه.
درست. خب جناب دکتر رهدار، دقایق پایانی برنامه است. بحث دیپلماسی دین بحث بسیار مهم است، فرایندی که ما در جهان معاصر دنبال میکنیم و بحث دین ستیزی که اشاره کردید که غرب دنبال اون بود با رویکردهای متعددی که در حوزه الحاد به گونه ای، در حوزه مارکسیسم به گونه ای، در حوزه های مختلف، حتی با ادبیات های خاصی مثل معنویت های منهای دین، اخلاق های مستقل از دین و منهای دین، نگاه هایی که امروزه در فضاهای مختلف حوزه الهیاتی فلسفه دین شکل میگیره، رویکردی که انقلاب اسلامی تحول درست کرد و بحث دین و معنویت رو به شکل جدی طرح کرد. اگر تو این حوزه نکته ای هست بفرمایید و علاوه بر این سراغ دستاوردهای دیگری که به عنوان دستاوردهای تمدنی انقلاب اسلامی میشه برشمرد.
ببینید، من در خصوص بحث این که چگونه انقلاب اسلامی به دین اعتبار بخشید، بلکه نتیجه این اعتبار بخشیش در نهایت منجر به تغییر موازنه قدرت و نفع دین در مقیاس جهانی شد،
بله،
چند تا نکته دیگه از زاویه های دیگه عرض بکنم. در جهان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما دو تا به اصطلاح کلان فرهنگ حاکم بر جهان داریم، یکی فرهنگ غرب هست، یکی فرهنگ شرق کمونیستی است. طبعا در ادعایی که انقلاب اسلامی داره طرح میکنه، اگر بخواین از این دوتا نسبت بگیریم، فرهنگ شرق ضدیتش با ما بیشتر بود، شرق کمونیستی، چون بالاخره دنیای غرب یه خدایی داشت، حالا خدایی مثلا فرض کنید ضعیفی و ناتوان در مدیریت اجتماع، اما دنیای شرق اصلا منکره خدا بود، بلحال بود. به نظر میاد انقلاب اسلامی اولین سیلی رو تو گوش شرق زد. سال 56 58 کشور دنیا ایدئولوژی حاکم بر اونها ایدئولوژی مارکسیست و کمونیست.
درسته.
یعنی 58 کشور دنیا چون این فکر میکردن که
خدایی وجود نداره.
از اساس خدایی وجود نداشته است. سال 58 یعنی 6 ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فقط 30 کشور دنیا بر این باور بودند. این تو فاصله 6 ماه خدا در 28 کشور دیگه دنیا رفته. تازه میگم 30 کشور، شوروی سابق رو دارم 14 کشور حساب میکنم، با همه این بلوکاش دارم حساب میکنم میشه 30 کشور. کشورهای دیگه دوباره به اصطلاح خدا در اونها
احیا شد
معنا پیدا کرد، بازیگر شد با تمام شد. این یه نکته بود که این در واقع از این زاویه باید اصل فروپاشی مارکسیسم رو هم همچنان که در نامه حضرت امام به گورباچوف هم روی همین نکته امام داره تأکید میکنه که مشکل شما عدم اجرای صحیح مثلا طرحهای گلاسنوست و نمیدونم اینا نیست، یکی شما به خدا پشت کردید و خدایی دیگه در مأذنه های شما، خیابان های شما، کوچه های شما و خانه های شما وجود نداره. لذا افول مارکسیسم رو شما باید یه متغیری از قدرت تدریجی و روزافزون دین در این عالم است. در خود دنیای غرب باز این قضیه دوباره همینجوری با یه شیب اومده، یعنی در قرن 20 اگر در دنیای غرب من بخوام تحلیل بکنم، یعنی ظهور مثلا اندیشمندانی مدل راسل، مثل سارتر، مثل فروید، مثل دورکیم، مثل آدلر، نمیدونم اینها اندیشمندانی هستن که در واقع یه جورایی دینشناسی الهادی رو دارن طرح میکنن دیگه. اینها کسانی هستن که درباره دین بحث کردن اما ریشه دین رو مثلا ترس بشر دونستن، جهل بشر دونستن. خب این مدل تئوری پردازی کردن باعث دین باعث شد که در مثلا نیمه دوم قرن 20 شاید در کل دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شما به اندازه انگشتان یک دست دانشکده الهیات یا کرسی دین پژوهی لااقل در مراکز آکادمیک دنیای غرب دیگه وجود نداشت. طبیعی قضیه هم همین بود، یعنی تفکری که میپنداره که دین موهوم هست نمیاد برای یه امر موهوم مثلا دانشکده را اندازی رو کنه و کلی هزینه بکنه. اما با پیروزی انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد؟
کلاً دیگرگون میشه.
دانشکده های الهیات، کرسی های دین پژوهی یکی پس از دیگری داره تو دنیای غرب سرباز میزنه، تا جایی که مثلا امروزه ما در حالا امروزه که دارم میگم، من این تحقیق سال 2003 انجام دادم، شاید مثلا 10-12 سال قبل، اونجا میخوندم که فقط در نیویورک ما بیش از 1400 مؤسسه دین پژوهی داریم تو یک شهر. مستحضر هستید مؤسساتی که در جهان دارن سالانه به عضو برجسته خودشون جایزه میدن نزدیک 80 تا مؤسسه، مؤسسات فراملی مثلا یونیفم، یونیسف، نمیدونم گاد، دبلیو تی او، نمیدونم صلح جهانی، حقوق بشر و اینها. سقف به اصطلاح جایزه هیچ یک از این مؤسسات بیش از 1 میلیون دلار نیست، 1.5 میلیون دلار حد اکثر هست.
بله.
تنها مؤسسه‌ای که در دنیا سالانه به عضو برجستش 5 میلیون دلار داره جایزه میده، یعنی بیش از 3 برابر از سقف جایزه دیگر مؤسسات دیگه، مؤسسه دین پژوهی به نام مؤسسه دین پژوهی تمپلتون تو آمریکاست. و خب این یه مسئله ایست دیگه. هم خواستم بگم دین رو تبدیل به یه پرسش بزرگ در ذهن جهان کرد انقلاب اسلام.
و اینم کاری بود که حضرت امام و نهضت شما مردم عزیز ایران در بهمن 57 انجام داد، تحت عنوان دستاورد بزرگ تمدنی انقلاب اسلامی به عنوان دیپلماسی دین میشه از اون یاد کرد. تشکر میکنم از حضور شما کارشناسان محترم در برنامه امروز نقد و نظر. ما در برنامه امروز در ادامه بحث دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بحث‌های تمدنی به دستاوردهای تمدنی اشاره کردیم، بحث دیپلماسی دین، هویت بخشی تمدنی و تزریق هویت جمعی سه محور اساسی بود که تحت عنوان سه دستاورد مهم تمدنی اساتید بزرگوار برای انقلاب اسلامی و کاری که حضرت امام رحمت الله علیه دنبال کرد برشمردن. تشکر میکنم مجددا از قبول زحمت اساتید بزرگوار و شما شنوندگان محترم که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردید. در پایان برنامه مجددا سلام و درود خداوند رو بر روح حضرت امام و شهدای انقلاب اسلامی نثار میکنیم و انشاءالله که ما رهروان واقعی و راستینی برای این نهضت و شهدای انقلاب و حضرت امام باشیم. تا مجال آینده خداوند یار و نگهدارش.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم. موجیم و با کس کینه توفان ما نیست، موجیم و با کس کینه توفان ما نیست، ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم.